بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه کتاب الحج، مبحث شرایط صحت حج، استاد مروی، سال ششم، اولین جلسه سال تحصیلی 94-95، مسلسل 601، روز چهارشنبه، مورخ 8/7/94.
صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا صوما للعلم والعمل به. در خطبه‌ای که نبی گرامی اسلام در روز عید قربان به نوشته شیعه و اهل سنت در منا ایستادند و انبوه حجاج بیت الله الحرام گوش می کردن و چنان جمعیت زیاد بود که صدای نبی گرامی اسلام به همه نمی رسید و مولای ما امیر مؤمنان علی علیه السلام جمله های پیامبر رو برای مردم تکرار می کردن، یکی از فقرات اون خطبه که در تاریخ یعقوبی هم آمده است این است که حضرت خطاب به حجاج بیت الله فرمودند هل تدرون ای بلد هازا و هل تدرون ای شهر هازا و هل تدرون ای یوم هازا. مردم میدونید چه بلدیستی سرزمین، چه ماهیست این ماه، چه روزیست این روز. مردم یک صدا فریاد زدند که نعم هذا البلد الحرام و شهر الحرام و اليوم الحرام. پیامبر دستها رو به آسمان بلند کردند، فرمودند ان الله حرم علیکم دماءکم و اموالکم که حرمت بلدکم هذا و حرمت شهرکم هازا و حرمت یومکم هازا الا هل بلغت. آیا تونستم برسونم به شما مردم که این بلد و این ماه و این روز چه حرمتی دارد؟ خب همه فاجعه این بود که در بلد حرام، در ماه حرام، در روز عید قربان که حرمتش رو پیغمبر در همین خطبه بیان فرموده است، حرمت بلد و حرمت ماه و حرمت اون روز رو شکستن و این فاجعه بزرگ رو برای امت اسلامی به وجود آوردند. فاجعه ای که نه تصویرها نه روایتگریها نمیتونه عمق این فاجعه رو بیان کنه. مگه کسی از نزدیک شاهدی این فاجعه بوده باشه که چه وضعی و چه بساطی؟ حالا ما اون صبح که زودتر معمولا شاید یک ساعت قبلش ما آمدیم چادرها و رفتیم از مسیری رمی و برگشتیم، ولی دیگه مرتب اخبار که دوستان می آمدن یکی یکی و از اوضاع صحنه، ساعت دوی بعد از ظهر من به بعضی از رفقای طلبه‌ای که در هم محیط بعثه بودن گفتم آه یه اخباری که داره میرسه وجوب عینی آدم بره خودش برسونه بالاخره. میان افراد شعصن غبرا با یک وضع عجیب و غریب، اونی که حال داره و بعضی که اصلا وضع روحیشون به هم ریخته بودی چی نمیدونستن اینا رو، بعضی از بزرگان رو دیدم دستشونو گرفتن آوردن بعثه، اصلا اینا میگن کجا این چی شده، اصلا حال مساعد. بعضی هم که میامدن میگفتن مردم داد میزنن زیر کشته ها زنده ها نفس دارند، اینا رو کسی به داد نمیرسه، اصلا واجب عینیه بالاخره نمیشه این انقاض باد. 4-5 تا از رفقای طلبم بودن گفتم بله درست، ما به زحمت آمدیم لباسای امداد رو برداشتن رفقا، و چه ساعت مثلا 2:30 عصر شده، اگه 9 حدود 9 این اتفاق افتاده بود، 2:30 بعد از ظهر دیدیم مسیر رو بستن پلیس نمیذاره، یه رفقا افتم یکی یکی هر جور شده از تو خیمه ها بتونیم خودمونه بریم تو مسیر، یک آمبولانسی من خودمون در کنار آمبولانس انداختم و به یک وضعی رسوندم به اون محوطه، و واقعا حادثه ی عجیب اصلا نمیشه تصویرش کرد که چه فاجعه ای، چه حادثه ای، واقعا از کشته پشته بود، جمعیت رو هم ریخته بود، و همونجا بعضی از دوستان ما فردی رو پیدا کردند ایرانی رو که زنده بود، داشتن میبردنش توی آمبولانس های سرخانه دار قاطی مرده ها بذارنش، که گفتی نفس میکشه و یکی دوید خودشه، نمیذاشتنم کسی نه کمک میکنه نه، بالاخره نجاتش دادن هر جور شد و از صحنه، ولی وضع عجیبی بود واقعا خیلی، و این فاجعه بزرگیست. حالا فعلا اونجا جمعیت زیادی رهین داریم، بالاخره اینا 60,000 نفرم گرفتارن اونجا واقعا، بالاخره اینا برگردن، باید یک تدبیرای درستی واقعا برنامه ریزی های درستی بشه، عمقی فاجعه درست بیان بشه، مردم دنیا واقعا هنوز چه شده و چه خبر شده که متوجه نیستند، هنوز خوب بیان نشده، اینا بیان بشه واقعا، یه تصمیمی گرفته بشه، و الا فاجعه به وضعی است که اگر تصمیم و تدبیری نشود ای چه بسا باز از این حوادث اتفاق بیفته، و متاسفانه بی تدبیری آنها و این حادثه عمیق اتفاق افتاده، فرداش در منا که انه چیزی نشده، در کاخ خودشون مجلس گرفتن، آمدن نشستن، به سهار دعوت کردن، مهموناشون دعوت کردن، به عنوان عید و ریختند و پاشیدند و خوردند، و کلمه هم از این که همچه فاجعه عظیمی اتفاق افتاده، کلمه ذکری از این حادثه، یادی بکنند از این حادثه، نه فیلماش هم نشون دادند و جشن گرفته بودند و که الحمدلله حج به خوبی انجام شد و هیچ مشکلی نبود و تبریک به ملک عرض کنم که مقباشون تبریک میگفتند، و که انه هیچ حادثه ای اتفاق نیفتاده، واقعا حادثه ای که هر لحظه جایگاه به جایگاهش، اون یک ساعتی که من اونجا بودم بعد از ظهرش و می دیدم واقعا این بچه های کوچکی که تو آغوش مادرهاشون، حالا ایرانی ها خانمهاشون شب برای وقوف استراری میرن نبودن معمولا، ولی چه زنهایی که یه بچه تو بغلش، همطور با بچه یه بغل، یک هندی بود که خودم دیدم، دختر 10 سالش و مادر سالم بود، پدر سالم بود، بچه کوچکشون هم سالم، دختر 10 سالش. بعد یکی از پلیس های اونجا حالا قطع می کرد و دید من تلاش میکنم و اینا، بقیهشون که مانع بودن، گفت اگه میشه همینا رو از سر این جنازه بتونیم، اینا از ساعت 9 همینجا نشستن دارن سر جنازه بچهشون گریه میکنن، مویه میکنن و هیچ کسی نمیتونه اینا رو جدا کنه از این جنازه، بالاخره بتونی اینا رو. اوضاع عرض کردم عجیبی، من اون چه تو ذهنم هست در عمرم خاطره‌ای که تو زلزله طبس نظیر این خاطره رو من دیدم، کشته ها اونطور رو هم پشته جا هم، که اگر یه تدبیرایی میکردن، اگر یک ذره آب به این مردم میرسوندن، نه اگر یک ذره رمقی در این مردم میبود، اینجور نمیشدن. بالاخره هوای گرم شدید و مشعر و بعد چند کیلومتر پیاده روی تا اینکه خودشونو برسونن به چادراشون، از اونجا در مسیر این پیاده روی به طرف رمی، و اگر یه ذره آب بهشون میرسوندن، همون شیلنگ آب روشون میگرفتن، یه ذره آب به کام اینا میرسید، شاید یه قدرتی پیدا میکردن. اینجور نمیشد. بالاخره حادثه عجیبی است واقعا. البته من پریروز که جلسه بود، بودند آقای مسئولین اونجا، صحبتی کردم، گفتم بالاخره همه مینالیدند از اوضاع و اینها، گفتم امتیاز مکتب تشیع اینه که از هر تهدیدی فرصت ساخته است. ما اولا باید مترنم بشیم به این جمله مهمی که در زیارت صحیحه امین الله آمده است: اللهم فاجعل نفسی مطمئنتا بقدره، راضیتا بقضائک، مولعتا بذکرک و دعائک. ما این توطین نفس رو پیدا کنیم، خودمون رو نبازیم. مسئولینی هم که اونجا هستن در همین مکه و مدینه، شیعه از تهدیدهای بزرگ فرصت بزرگ ساخته است. وقتی حجاج ابن یوسف ثقفی، وقتی یزید ابن معاویه، یزیدون حمله شو به مدینه و اون همه کشت و کشتار که در کنار ذریح پیغمبر تا مرفق پا خون بود، افراد که کنار ذریح پیغمبر قدم می زدن تا مرفق پا در خون فرو می رفتن، چند هزار صحابی رو کشتن، چقدر بی سیرت کردن. امام سجاد علیه السلام از همین حادثه با درایت یک فرصت بزرگ برای معرفی مکتب اهل بیت ساختن در مدینه، و به دنبال همین حادثه و مواقف حکیمانه امام سجاد و برخورد امام سجاد، چنان این حادثه تبدیل به یک فرصت شد برای شیعه که مدتی نگذشته بود که امام وقتی آمدن مکه و اون حادثه اون اشعار فرزدق اتفاق افتاد و اون معرفی اهل بیت به دنیا. خب یه فاجعه اتفاق افتاده، ولی باید این تدبیر رو هم کرد که چجور از این فاجعه عظیم، این تهدید بزرگ رو تبدیل به یک فرصت کرد، هم برای مسلمانای دنیا، هم برای شیعه، هم برای مکتب اهل بیت، که اونم راههایی براش متصور هست. ما این فاجعه رو به آقا و مولامون حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه و شریف که ناظر این صحنه بودن و طبیعی است دلشون خون هست، تسلیت عرض میکنیم و انشالله امیدواریم که با سقوط این ستمگرانی که از نزدیک، انسان وقتی عمق فاجعه، و بعد مهم این است که عدم احساس مسئولیت اینها رو که انسان میبینه، یه وقت فاجعه اتفاق میفته بعد آدم میبینه مسئولن، احساس مسئولیت میکنن، احساس نگرانی میکنن. خب باز یه مقدار التیامی هست، ولی بعد وقتی میبینه نمک میباشن بر زخمهای این مردم، وقتی هنوز در منا از همه چادرها فریاد ناله بلنده، زنها دنبال گم شده هاشون میگردن، هر چادری که آدم سر میزنه میبینه ناله و فریاد بلنده، نه تنها چادرهای ایرانی، گزارشی که از چادرهای نیجریه‌ای ها ملیت 17 ملیت گزارش هایی که میرسید، اون شب بعد و روز بعدش در منا چه خبر بود، واقعا همه منا زجه و ناله و مصیبت بود. وقتی آدم میبینه در همونجا مراسم جشن میگیرند و به هم تبریک میگند که ایام حج امسال به خوبی برگزار شد و این ناله ها رو هیچ نمیشنوند، اینجاست که عمق فاجعه رو انسان میبینه. و انشالله امیدواریم که با سقوط این خاندان و با درگیری و اختلافاتی که در بینشون هست و جنگی که در بین اینها در خواهد گرفت، ذره ای از انتقام الهی رو انشاءالله ببینیم. اینا مصداق بارز این آیه کریمن و من یرد فیه به الحاد به ظلم نزقه من عذاب علیم، به انشاءالله امیدواریم که این عذاب علیم رو هم در دنیا هم در آخرت این خاندان بچشن انشاءالله. خب کلام در شرایط صحت حج تمتع بود. اولین شرط از شرایط صحت حج تمتع نیت بود، که این بحث با مباحث پیرامونیش در گذشته انجام شد. شرط دوم این است که عمره و حج تمتع باید در اشهر حج باشه. عبارت حضرت امام در تحریر این است: ثانیها ان یکون مجموع عمرته و حجه فی اشهر الحج، فلو اتا بعمرته او بعضها فی غیرها لم یجز له ان یتمتع بها. در این مسئله دو نکته باید مورد بررسی قرار بگیر. نکته اول، حکمی است که در این مسئله بیان شده است. اون حکم این است که حج و عمره تمتع باید در اشهر حج باشه. نکته دوم این است که اشهر حج چه ماهایی است. این دو نکته باید بررسی بشه و آثارش روشن بشه. اما نکته اول، عمره و حج تمتع باید در اشهر حج باشه. مثلا اگر کسی در روز اول شوال، که ماه شوال مسلم از ماهای حج است، عمره تمتع انجام داد، رفت به قصد عمره تمتع در شجره محرم شد، اعمال رو مکه انجام داد، در مکه باقی موند تا ماه ذی الحجه، این عمرش صحیح. حج تمتع هم میتونه بهش اضافه کنه. چرا؟ چون عمره تمتع در اشهر حج بود، اول شوال. اما همین مکلف اگر چند ساعت قبل از حلول ماه شوال، روز آخر ماه مبارک رمضان، آمد عمره تمتع انجام داد، این عمره تمتعش به عنوان عمره تمتع صحیح نیست، باطل است. و اگر در مکه باقی موند تا ماه ذی‌الحجه، نمیتونه حج تمتع رو ضمیمه کنه به این عمرش. لذا عمره تمتع باید در اشهر حج باشه. حالا عرض کردیم بعدن این اشهر حج چند تاست، چه جوریست، توضیحش خواهد. حالا اینم که ماه رمضان رفت عمره تمتع انجام داد، اصلا به قصد عمره تمتع محرم شد، آیا احرامش باطله؟ کلا احرامه. یا نه، احرامش درسته میشه عمره مفرده، اونم بحث آخریست که بعدا توضیحش میاد. فعلا نکته ای که باید بهش توجه کنیم این است، این عمره تمتع واقع نمیشه، این عمره تمتع نیست. روز آخر رمضان محرم بشه، دو ساعت مونده به ماه شوال محرم بشه به عنوان عمره تمتع، این عمره تمتع محسوب نمیشه. بعدم حج تمتع بهش نمتونه ضمیمه کنه و مثلا مسقط وظیفش باشه. دو دلیل اقامه شده است بر این که عمره تمتع باید در اشهر حج باشه. دلیل اول، استدلال به آیه کریمه 197 از سوره بقره است، الحج اشهر معلومات. از این آیه کریمه استفاده شده است که عمره تمتع باید در اشهر حج باشه و در غیر او مجزی نیست. توضیح استدلال به این آیه کریمه توقف دارد بر توجه به دو نکته. نکته اول، باید به آیه 37 از سوره توبه توجه کرد، به این فقره آیه خداوند می‌فرماید انما النسیء زیادت فی الکفر. در آغاز مباحث حج ما به مناسبت این آیه کریمه رو تفسیر کرده ایم. آیه میگوید نسی که مصدر است به معنای به تأخیر انداختن، کفر افزون است. این که نسی یعنی چه؟ دا دو احتمال درش بود. یک احتمال این که عرب در زمان جاهلیت ماهای حرام رو که جنگ در اونها حرام است با عملیه نسیع به تأخیر می انداخت که باعث می شد ماهای حرام در فصول سال متغیر بشه. احتمال دومین بود که نسی به این معنا بود که عملیه حج رو که یک عبادت ابراهیمی بود و با تحریفاتی باقی مانده بود با تأخیر انداختن ماهای قمری به یه نحو خاصی سعی می‌کردن ماه ذی‌الحجه متغیر بشه و معمولاً در فصلی از سال قرار بگیره که هوا معتدل میوه‌هاشون رسیده و فصل مطلوبی برای حج و تجارت بود. لذا در واقع گاهی حج در ماه رمضان انجام میشد، گاهی در ماه شوال انجام میشد، گاهی در ماه محرم. در سال دهم هجری که با همین عملیه نسی حج در وقت مقرر خودش بود در ماه ذی‌الحجه، آیه کریمه نازل شد که عملیه نسی و تغییر در زمان حج کفر افزون است و این عمل منهی عنه است و نباید انجام بشه. حالا این رو در جای خودش در اوائل بحث حج ما مفصل توضیح دادی. به دنبال این که نسی زیادتون فی الکفر، آیه 197 سوره بقره نازل شد که الحج اشهر معلومات، که در آیه به حسب مضاف است وقت حج ماهای معلومی است، کسی حق نداره حج رو در غیر از این ماها انجام بده و به تأخیر بیندازه و عملیه نسیع داشته باشه. این یک نکته. الحج و اشهر معلومات یعنی دیگه عملیه نسی ممنوع است، متغیر نیست. حج وقت اتیان حج ماهای مخصوصی است. نکته دوم، من جانب آخر قبلن در بحث هویت عمره تمتع با توضیحات مفصلی اثبات شد که دخلت العمره فی الحج الى یوم القیامه. به عبارت اخرى اثبات شد حج تمتع مرکب از دو عمل است، یکی عمره و دیگری اعمال حج. عمره تمتع جزء اعمال حج است، ماهیت مستقله نیست. اگر جزء اعمال حج است عمره تمتع، الحج اشهر معلومات، به اطلاقش شامل همه اجزاء حج میشه. نتیجه میگیریم عمره تمتع که جزئی از اجزاء حج است، وقتش اشهر معلومات است. لذا عمره تمتع باید در این اشهر معلوم واقع بشه، واجب مؤقت است، واجب وقتدار است. بنابراین اگر در غیر از این اوقات انجام بشود، عمره تمتع مجزی نخواهد بود. این دلیل اول. دلیل دوم که روایات صحیح و سند موضح است که کاملا ابهام رو برطرف میکنه، انشاءالله خواهد آمد روز شنبه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Thank you.